الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه، اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال به حق این شب عزیز و جانسوز ما رو جز بهترین و گرامی ترین موالیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بده ان شاء الله، و روز قیامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو شفیعه ما هم بگرداند ان شاء الله. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان اعتقادی، و امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع نازای محمدی شهرودی. آجا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون، و خدا رو متعال سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه مطرح بشه، به زبان ما جاری بشه و در مجموع خدا متعال از تلاش هایی که حالا طرف شما دوستان با پرسش هاتون و عزیزانی که این برنامه ها رو فراهم میکنن و بنده و آقای متوسط در خدمتتون هستیم، انشاءالله خداوند این تلاش ها رو به عنوان بهترین عبادت از ما و شما به کرمش قبول بفرماید. خب ما بحثمون راجع به امامت رسید بود به خصوصیات امامت.
آیه اولال امر و بعضی از خصوصیات آیه اولال امر رو مطرح کردیم.
آیه اولال امر رو مطرح کردیم و نکاتی رو از آیه اولال امر استفاده کردیم، از جمله این که پیامبر باید معصوم باشه، اگر معصوم نباشه بین اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر تعارض پیش خواهد آمد. اولی الامر باید معصوم باشه وگرنه بین اطاعت از خدا و اطاعت از اولی الامر تعارض و تزاحم پیش خواهد آمد. از جمله این که از کنم که اطاعت از اولی الامر در عرض اطاعت از پیامبره.
خدا میخواید اگر صداتون خیلی اذیت میکنه ما
آره حالا انشاءالله
یه میان برنامه میخواید بریم به شما یه آب اگر امکان داره دوستان اصخایی میکنم، برنامه زنده است دیگه، یه میان برنامه دوستان تا فهمون برن و تا جای آب گرمی بنوشن برگردیم با بحث خدمتون باشیم.
یا حضرت معصوم مدد 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 مدد، یا حضرت معصوم مدد، یا حضرت معصوم مدد 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 مدد، یا حضرت معصوم، یا حضرت معصوم مدد 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 مدد، یا حضرت معصوم مدد مدد، حضرت معصومه، یا حضرت معصومه مدد مدد مدد، یا حضرت معصومه مدد مدد حضرت معصوم از غم بانوی بهش دلا پرد تاب و تبش از غم بانوی بهش دلا پرد تاب و تبش فرشته ها به هم میگن چقدر شبیه زینبه چقدر شبیه زینبه یا حضرت معصومه مدد 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 یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه یا حضرت معصومه حضرت معصومه.
خب خیلی ممنونم از این که پذیرای ما هستید، با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمتون هستیم. به هر حال برنامه زنده گاهی اوقات از این مشکلات توش پیش میاد و طبیعی هستش. خواجه محمدی سراپا کوش.
بله، بنده عذرخواهی میکنم از دستم که انصاف ها اومد و جلو بحث گرفت. داشتم از این کردم که از این آیه اطاعت اولی الامر و پیامبر فهمیده میشه، برای هر کس دیگه بخواد ولی حکومت رو به دست بگیره ولی معصوم نباشه، نص این آیه میگه نه، این اولی الامر نیست. دوم این که اطاعت خدا با اطاعت پیامبر فرق میکنه. یه دستوراتی خدا داده، پیامبر هم ابلاغ میکنه، پیامبر هم برای اداره جامعه دستوراتی داره. مثلا فرمانده سپاه اسامه ابن زید یک جوان 19 ساله باشه، این دیگه دستور خدا نیست، فرمان خود پیامبر هست که جنگ احد داخل شهر باشه یا خارج شهر باشه. این آیه میفرماد از این دستورات هم شما اطاعت کنید. نکته بعدی که اطاعت از اولوالامر هم این اطاعت از پیامبر برد، ولی ذاتی اطیعوا تکرار نشده، نفرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولوالامر منکم، فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر، چون این دو تا یکیه. اون دستوراتی هم که اولوالامر میده برای اداره جامعه اون هم واجب اطاعت بشه، چنانکه دستور خدا واجب اطاعت بشه. نکته آخر این که خب اولوالامر کیا هستن؟ ما از کجا بفهمیم که اولوالامر کیا هستن؟ یک وجهی که از خود قرآن فهمیده میشه این که حتما باید معصوم باشن، اینو دیگه از خود آیه در آوردیم. اما این که حالا مصداقشون کیا هستن، باید از سنت پیامبر به دست آورد، باید از حدیث به دست آورد. حدیث جابر بن عبدالله انصاری، اون صحابی بزرگوار پیامبر، اومد خدمت پیامبر، عرض کرد یا رسول الله ما خدا رو شناختیم، پیامبر خود هم که شما باشید شناختیم، معنای اطاعت از خدا و پیامبر رو هم فهمیدیم که چیه، اما این اولی الامر که اطاعتشون مثل اطاعت شما خدا بر ما واجبه، اینا رو نشناختیم. پیامبر فرمود که اولی الامر بعد از من علی بن ابی طالبه، بعد فرزندم حسن، بعد فرزندم حسین، بعد علی ابن الحسین، بعد محمد ابن علی که در تورات به باقر معروفه، و تو ای جابر عمر طولانی خواهی داشت و فرزند محمد ابن علی باقر رو زیارت خواهی کرد، سلام منو به او برسون. باقر جابر زنده بود، من باقر رو که زیارت میکرد دست و سر حضرت رو میبوسید، دست و حضرت رو میبوسید، بعد یا اعتراض میکردن، گفتن شما صحابه پیامبر، پیرمرد، بزرگوار، دست بچه رو میبوسی؟ فرمود شما نمیفهمید، من افتخار ابلاغ سلام پیامبر رو به این کودک دارم، این کودک اینقدر بزرگه که پیامبر بهش سلام کرده و من هم حامل سلام پیامبر به این کودک هستم. بعدم پیامبر دوازده امام رو به عنوان اولی الامر بیان کرد. بر حسب این روایت رو باید از این دست مصداق اولی الامر مشخص میشه که همشون هم معصوم بودن و هیچ دشمنی هم نتونسته کوچکترین اشکالی از اینها در کل این 250 سال که دوران حیاتشون بود، هیچ کس نتونسته یک بی‌تقوایی، یک گناهی، یک اشتباهی خلافی از اینها یادداشت کنه و ثابت کنه. بنابراین هم معصومند، هم بر حسب فرمایش پیامبر اسامیشون هم کاملا مشخص. این 12 امام میشن اولی الامری که اطاعتشون همچون اطاعت خدا و پیامبر بر همه ما واجبه. حالا آیات دیگری هم هست که انشاءالله در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان عزیز من، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و طبیعتاً مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما ارتباط برقرار میکنن خیلی سریعتر و راحتتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون از آقای محمدی خواهند پرسید. آقای محمدی، یه شبهه‌ای رو مطرح میکنن تو بعضی از شبکه‌ها نسبت به اینکه هیچ قانونی ابدی و ازلی نیست، حتی قانون‌هایی که دین مطرح میکنه. اگر اجازه می‌فرمایید این کلیپ رو که دوستان آماده کردن، این شبهه‌ای رو با هم ببینیم، برگردیم در خدمت شما باشیم و جوابشو بشنویم. بفرمایید.
اکثریت قاطعی دیگه معتقد به این شیوه قانون ابدی نیستن، هیچ وقت هم نبودن. حتی من فکر نمی‌کنم کسانی که لااقل ازشون به عنوان باسواد و مدرسه دیده نام بریم، هرگز فکر نمی‌کردن قوانین ابدی هست، چه قوانین اشتباهی چه قوانین الهی. ولی خب البته اون بخشی از مردم که پذیرفتن قانون ها بعضی از قوانین ابدی است، بهشون قبولانده شده، فهمانده شده، انتخاب خود اونها نیست. شما ببینید کوانسورتنین قوانین از اصول مذهبی میاد. در مذهب مسیح شما نگاه بکنید 600 سال طول کشید تا بالاخره کلیسا قبول کرد کره زمین مسطح نیست، کرویه. یعنی حرف گالیله رو بعد 600 سال قبول کرد، یعنی طول کشید، ولی باز نشون داد که ابدی نیست. همین ماه گذشته، همین ماهی که ما توش هستیم، بزرگترین رهبر مسیحیان جهان پاپ اعلام کرد که جهنم وجود نداره. ببینید اینا همش نشون میده که حتی در یک مذهبی به خدمت مسیحیت و با اون وسعتی که داره از نظر پوشش دادن مذهبی تجدید نظر میشه. هیچ قانون ابدی ازلی نیست، هیچ قانون ابدی ازلی نیست.
خب خیلی ممنونم از دوستان عزیزمون تو اتاق فرمان که زحمت کشیدن اینو آماده کردن. از آقای محمدی صرفا بوش.
اولا که شون هیچ دلیلی نه آورد، فقط ادعا کرد که هیچ قانون ابدی نیست. فقط اونایی که مدرسه رفتن میدونن که اونا میگن ابدی نیست، ولی اونایی که مدرسه نرفتن، مدرسه مانه میمدرسشون چیه، دبستانه، دبیرستانه، یا فقط ادعا کرد. مثالی هم که زد، مثالهایی که هیچ کدام به عنوان قانون پذیرفته شده نیست. نکته دوم که ما باید قانون معنا بکنیم، مثلا از قانون چیه. قانون در نگاه اول دو نوع قانون داریم. یک از کنم که اون هنجار اجتماعی که یک امر اعتباریه و تشریعیه برای اداره جامعه، وضع میکنن مثل قوانین راهنمایی رانندگی. یک قانون به معنای رابطه علی و تکوینی بین پدیده ها. آیا این قانون به معنای دوم این ابدی ازلی نیست؟ این زمانی که ارشمیدس بود اون قانون درست بود، الان دیگه درست نیست؟ یا مثلا 10 میلیون سال دیگه قانون ارشمیدس عوض میشه؟ چه منطقی است؟ از خونم که قضیه فیثاغورس یا اصل اقلیدس این زمان اقلیدس بوده، اون زمانی که بشر کامپیوتر اختراع نکرده بود اصل اقلیدس بود، الان دیگه نیست یا در آینده نخواهد بود. قانون 2 تا 4 تا
ممکنه یه روزی بشه مثلا 2 تا 6 تا.
این که ظلم بده یه موقع میشه، نه ظلم خوب میشه، زمانی که بشر عقب مانده میگه ظلم بده. این قانون ابدی نیست، یه زمانی چی میشه؟
عوض میشه خوب میشه.
اگر ما کلیت حرفیشون رو بپذیریم که هیچ قانون ابدی نیست، ازلی نیست، همین حرفیشون هم چیه؟
همیشون هم حرفش باز باید تغییر کنه.
تغییر بکن. تغییرات چی میشه؟
پس میشه ابدی و ازلی هست.
اتفاقا این گزاره که ایشون گفت درست باشه،
قانون خودش هم شامل
میشه. خودشه. بله. اگر واقعا درست باشه که ما هیچ قانون ابدی و ازلی نداشته باشیم، همین حرف اینا میشه قانون دیگه.
بله.
خب این حرف ضدش میشه قانون ازلی ابدی هست. با بنابراین این که ما بگیم هیچ قانون ازلی ابدی نیست یا توجه نداریم که منظور چیه، یا اینکه حالا داریم شعار میدیم، اصلا دلیلشون نه آورد، فقط یه ادعا کرد و رد شد. نه، قوانین دو دسته تقسیم میشن. برخی از قوانین، حالا چه اون قوانین تکوینی، اون تکوینی ها که ثابتن، این قوانین تشریعی که اعتباری هستن، اینا هم دو دسته میشن. یک دسته اینها بله تغییر میکنن، قوانین شرع هم تغییر میکنه، خود اسلام قوانین خودش رو تغییر داده که نسخ بهش میگن دیگه. قبل از بعثت پیامبر یه جور نماز خوند، بعد از بعثت یه جور خوند، قبل از معراج نماز پیامبر با بعد از معراجش فرق میکرد، همونقدر قبل از بعثت بعد از بعثت هم فرق میکرد. مسلمان ها قبل از سال دوم هجری یه جور روزه میگرفتن، بعد اون قانون عوض شد روزه دیگه، خود قرآن نسخشه. این کاملا درسته که برخی از قوانین اعتباری، همون هنجارهای اجتماعی، با درست کنم تغییر جامعه خود به خود عوض میشن. یه زمانی اختزام میکنه که تو این خیابون ورود ممنوعه، بعد میبینن که نه، گره کوره ترافیک اینجا نیست، اون خیابون کناریشه، میگن اون خیابون ورود ممنوع. اینا اعتباری است، عوض میشه. اما آیا همه همین قوانین اعتباری هم عوض میشه؟ مثلا میگیم یه زمان شکر منعم واجب است، یه زمان دیگه واجب نیست. کسی ما احسان کرده، در گذشته میگفتن به اون محسن باید احترام کرد، باید تشکر کرد ازش، امروز میگن نه، هر کس که با احسان کرد بزنید تو گوشش، هر کس به شما خوبی کرد این قانون دیگه ابدی نیست، کسی به شما خوبی میکرده شما دیگه بزنید تو گوشش. چه منطقی است؟ که حق ثابت پایدار هیچ تغییر نمیکنه، ازلی و ابدی است. اونی هم که به اعتبار شرایط اجتماعی وضع شده، با تغییر شرایط اجتماعی چی میشه؟ عوض میشه. شما از که قوانین شرع پایدار نیست، که حالا ایشون مثلا همش میذار میگه فلان مثلا پاپ گفته که جهنم وجود نداره، یعنی چی بگیم که مجرم با محسن ها با هم مساوی هن؟ اگه جهنم نباشه معناش چیه؟
چی به هیچ
یک عمر جنایت کرده، خیانت کرده، با کسی که سراسر خوب بوده، اینا با هم مساوی باشن. بعد بگیم این قانون عوض میشه، یعنی مالی برعکس میشه. هر کس خوب بود باید کیفر داد، هر کس بد بود باید ازش تعریف کرده بهش جایزه داد. یا نه، همیشه مجرم باید تنبیه بشه و محسن هم باید تشویق بشه. این که دیگه بدیهیه دیگه. اینکه جهنم گفته جهنم وجود نداره، اولا اینکه این حرف ما قبول نداریم، باید ببینیم که حالا واقعا پاپ گفته یا نگفته. اگر گفته به عنوان یک نفر گفته، با گفتن او قانون الهی عوض میشه. ببین خب چون پاپ گفته جهنم نیست پس جهنم نیست، چه منطقی است؟ جهنم نیست یعنی اینکه ما عقلمون رو بذاریم کنار، بگیم که محسن و مسیء، نیکوکار و زشتکار، اینها با هم مساوی هستند.
خود پاپ هم زیر سوال میره اینجوری دیگه.
من باید حالا برفرض گفته باشه که پاپ که حرفش حجت نیست، ما تابع عقلیم، ما تابع علمیم، نه تابع حرف. حالا او گفته، حالا خودش گفته. حتی اگر عالمی از علماء اسلام میگفت ما قبول نمیکردیم. گفتیم ما حرف اسلام اینه، حرف عقل اینه. عقل ما چه کارش کنیم؟ به عقل بگیم که انسان‌هایی که نیکوکارن با انسان‌هایی که زشتکارن اینها مساوی‌اند، یا برعکس به زشتکار شما جایزه بدید به نیکوکار کیفر. کدوم عقل قبول می‌کنین؟ ببین چون قانون عوض شده، ابدی نبود. در گذشته می‌گفتن نیکوکار رو تشویقش کنید بهش جایزه بدید، زشتکار رو چیه؟
تنبیهش
کنید. حالا این قانون ابدی نیست، ما عوضش کنیم. عوضش کنیم چی میشه؟ زشتکار رو تشویقش کنید،
نیکوکار رو تنبیه کنید.
کارو بذاریدش کتکشون. چرا تو نیکوکاری؟ آخ کدوم منطق این حرفو قبول دار؟ مثال هم که شون زن، مثال های عجیبی است. این که کلیسا بر حسب آموزه هایی که ما از ریشه قبول نداریم، این که در قرون وسطا کلیسا در مقابل علم ایستاده، 600 سال 700 سال قبل از کلیسا اسلام علم رو پذیرفته، حتی روش و متد علمی رو پذیرفته. اون زمان کلیسا در مقابل آموزه علمی می ایستاد، در اسلام 600 سال پیش ما جابر بن حیان داریم، محمد زکریا رازی داریم، از کنم که اصلا از این دست ابو علی سینا داریم که اینا با متد تجربی کار می کردن. بله در کلیسا مطلب بوده، در کلیسا مخالفت بوده با آموزه های تجربی. خود فرانسیس بیکن که تاریخ علم رو نوشته در یک ماجره نقل میکنه که عده از کشیش ها سر یک کمایش رو انداختن، 13 روز یا 18 روز بحث اینا این بود که تعداد دندان های از چند تاست. حالا دیگه زیاد اینها دور هم جمع شدن و 13 روز، حداقل 13 روز، من هم شک دارم 13 روز یا 18 روز، من شک دارم. بعد یک کشیش جوان که در بین اینها بود گفت ما الان 13 روزی که داریم سر و کول هم میزنیم به خاطر مسئله بین کوچیکی خون اسبایی که تو باغچه دارن میکرن، بریم دندون یکشون بشمونیم ببینیم چند تاست. ریختن به سرش، مفصل کتکی زدن، گفتن که حرفای میزنه که در متون مقدس نیومده، شیطان دراش حلول کرده، باید انقدر کتکش بزنیم که شیطان چیه؟
بسش بری بیرون.
اون زمان کلیسا وضعش اینجوری بوده، شما ببین تو جهان اسلام چه خبر بوده. نه اون زمان، 700 سال قبل، 600 سال قبلش. این حرفی که تو کلیسا بود، خب تو کلیسا چه رفتی ما داره، چه رفتی به اسلام داره. از کردم 600-700 سال قبل از این حرفها ما محمد زکریای رازی داریم که دقیقاً با متد تجربی کار می‌کرده. یعنی لابراتوار رو نمی‌دونم آزمایشگاه داشته.
بله.
حالا اینکه کلیسا یه اشتباهی کرده شما میخواد ثابت کنه که پس قانون ابدی نیست، اونم مثال عجیب. خب بله، کلیسا اونجا و حسب آموزهایی که من در آوردی بود گالیله رو محاکمش هم کردن و اونم از نظر خودش برگشت. در این حال میگفت که حق با شماست ولی به زمین لگد میزنه، میگفت تو نگران نباش تو گردی. نظرش عوض نشد. خب حالا اما این چه ربطی به حق داره؟ به هر مثال هایی که شون مثال های بچگانه و مثال های عجیبی بود. من تعجب میکنم اون شبکه هایی که این چیزها رو پخش میکنن فکر نمیکنن یه عاقل این حرف ها رو میشنوه، اون وقت به ریششون میخندن.
البته خب ریش که ندارن، ولی خب حالا چه بگوییم. دست شما درد نکنه زای محمدی، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. چی بگیم از این که تعقل و تفکر جای خودش رو داده به یک سری حرف های سطحی و شاید بگیم که مضحک که برگرفته از فکر گناه‌آلود و شهوتران است. خیلی خوب آقای محمدی، اول باید بریم سلماس، بعد بریم گرگان با اجازهتون. بله آقا داوود از سلماس، سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم. محمد بودم در مورد جهنم نوازی نظرتون چیه؟
من متوجه سوالتون نشدم آقا داوود.
در مورد جهنم نوازی یه دو تا فیلم جهنم نوازی دیدم، چی خوبه؟ یه مرد یه زن رو جهنم نوازی نظر استاد چیه؟
جهان نبات در مورد نباتات هست سوالتون آقا داوود؟ بسیار حالا خب از گرگانم بگیریم. آقای شریفی سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
سوال داشتم.
بفرمایید آقای شریفی عزیز.
سوال من اینه که از یاد مرگ و بعد از مرگ تو این دنیا بگیش، چون من از یک پول میخوام بعد به من میگه نه کی زنده شده که موضوعی که اون دنیا رو کی دیده بلش کن. من دارم میگم الان مثلا من از تو پول میخوام از اون دنیا زد میگیرم عقمو، میگه نه باشه برای اون دنیا. سوال من اینه که یک کمی مثلا بترسم مردم از اون دنیا.
آجا توضیح بدن راجع به اینکه مرگ هست، دنیای آخرتی هست.
بله این دنیای ما از اون دنیای نه هست، باید جواب بدی اون دنیا رو، غیبت نکنی کارا هست.
بسیار خیلی ممنونم،
دستتون در نکنه.
دستتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. بسیار خوب آقا داوود سلمان، تلفنشون قطع شد، من هم زیاد متوجه نشدم. دوستان تو اتاق فرما میگن ایشون راجع به نباتات سوال داشتن. حالا
بله خب اگه منظور اینه که نباتات حیات دارن، بله نباتات هم جان دارن و وجود دارن. اگه منظور اینه که اونم عالمی است، بله به این معنا عالم نباتات داریم، عالم جمادات داریم. بله حالا سوالشون دوباره باز مطرح بکنن یا پیامش بدن که ما ببینیم سوالشون چی بوده.
آره مطرح کنن دوباره ببینیم دقیقاً چی هست.
نسبت به سوال برادرمون از گرگان عرض میکنم که این که گفتن که کی دیده کی رفته کی دیده، مگر ما فقط چیزهایی رو قبول داریم که رفته باشیم دیده باشیم؟ ازشون بپرسید که شما نادرشاه رو دیدید آیا قبولش ندارید؟ چون من ندیدمش پس قبول ندارم. شما اگه به شما بگن که آیا مثلا فرض کنید که پاریس وجود داره یا وجود نداره، چون من که ندیدم که شاید پس وجود نداره. مگه تنها راه معرفت انسان دیدنه؟ عقل ما چیکارش کنیم؟ وقتی عقل میگه هست، بهشت هست، جهنم هست، وقتی که خدا که عقل ما میگه خدا هست، خدا میگه بهشت هست، خدا میگه جهنم هست، ما بگیم که به هر حال شما یا مسلمان هستی یا مسلمان نیستی. یه مسلمان نیستی باید بری خدا رو بشناسی. یه مسلمان هستی خب خدا گفته جهنم هست. چقدر تو قرآن ما آیه راجع به جهنم داریم؟ پیغمبر گفته، پیغمبر دیده بهشت و جهنم رو. در شب معراج پیغمبر بهشت رو دیده، وارد بهشت شده، جهنم رو دیده، عذاب، انواع عذاب ها رو. اگر روایت معراج جمع بشه کتاب قطور 1000 صفحه‌ای میشه. خب چطور میشه همه اینها انسان ندیده بگیره؟ آیا تنها راه معرفت ما فقط دیدنه یا نه؟ عقل ما هم ابزاری است برای معرفت، فطرت و دل ما هم ابزاری است برای معرفت. وحی و نقل و تاریخ و حدیث و قرآن هم راههایی برای معرفت هستن. این نکته اول که حرفیشون منطقی نیست که میگه کی دیده و خیلی رو ما ندیدیم باور داریم، چون عقل ما میگه هست. مثالی که ما معمولا میزنیم اینه، شما توی جزیره دور افتاده رفتید، نمیدونید توی این جزیره موجود زنده هست یا نیست، آدم هست یا نیست. یه مقدار که قدم میزنید به رد پای آدم برمیخورید، آدم رو ندیدید، اما عقل شما چی میگه؟
میگه از این رد پا نشون دهنده این است که یک انسان
یا حتما آدم هست، با اینکه شما آدم رو ندیدیدش. ولی هیچ عاقلی هست که بگه چون آدم رو ندیدم کی دیده؟ هیچ کس ندیده. ولی عقل چی میگه؟ خب ما رد پای خدا رو میبینیم تو عالم، آیات الهی رو میبینیم و ببینیم نه خدا نیست. عقل ما میگه خدا هست. عقل ما میگه باید بین ظالم و بین عادل باید فرق باشه، اگه جهنم نباشه نه باید با هم مساوی باشن، و این خلاف عقله و خلاف حکمت. خب اما راجع به این که حالا ایشون میگه که من نمیدم اون طرف بگیر، اگر شما تونستی باید حقتون رو بگیرید، از طریق دادگاه شده، از طریق با قدرت باید از حقتون رو بگیرید. اگر نتونستید اون وقت اونجا ایشون گرفتار خواهد بود و اگر ثوابی داشته باشه به حساب شما گذاشته میشه تا حق شما ادا بشه، اگر نداشته باشه گناهان شما به حساب ایشون گذاشته میشه تا حقتون ادا بشه. تا حق شما ادا نشه اونجا اون شخص گرفتار خواهد بود بدون تردید. اما اینکه من راجع به بهشت جهنم صحبت کنم، دوستان اگر عنایت داشته باشن، ما از همین شبکه ما بحثی داشتیم تحت عنوان عالم دیگر، فکر میکنم قریب 95-96 تا برنامه بوده و این 2-3 بار هم پخش شده تا حالا. در این حال اگر واقعا احساس میکنن نیاز به پخش مجدد هست، عیبی نداره که اون برنامه جهان دیگر رو که ما 95-96 تا برنامه 30-35 دقیقه بوده اونا رو دوباره پخش کنن. ما راجع به مرگ و یاد مرگ و نمیدونم چی از این بسا اونجا مفصل صحبت کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
میتونم دوستان به سایت
بله به سایت شبکه ولایت مراجعه بفرمایید. دوستان رو آرشیو احتمال زیاد هست و میتونید بردارید و استفاده لازم رو ببرید. بسیار عالی. خب آیه آقا داوود از سلما سوالشون راجع به جهانهای موازی بوده. دوباره تماس گرفتم و دوستان پیگیر شدن. جهانهای موازی ها جای من
بله، اگه منظور جهان‌های موازی اینه که مثلا به موازات منظومه شمسی منظومه‌های دیگری هست یا به موازات مثلا زمین کرات دیگری هست، خب این اشکال نداره، به معنا اشکال نداره. اما یه منظور اینه که ما عوالم موازی داریم، یعنی مثلا یه عالم ناسوت که داریم به موازاتش عالم ناسوت دیگری هم داریم، یه عالم ملکوت که داریم به موازاتش عالم ملکوت دیگری داریم، این غلطه. یعنی که بگیم که عالم ناسوس موازی با عالم ملکوت، اینم غلطه، چون اینها در طول همن و طباقا قرار گرفتن. اگه منظور از این عوالم موازی که حالا باید شرح داده بشه این باشه که از کنم که هر موجودی دو چهره داره، یه چهره ناسوتی یک چهره ملکوتی، این اشکال نداره، این درسته، این دو چهره وجود داره. اگر منظور این باشه که از کنم که همچنان که ما در این کره خاکی زندگی میکنیم، در کرات دیگر هم مخلوقات دیگری به موازات ما زندگی میکنن که همشون میشن عالم ناسوت، اینو ما قبول داریم، چون عالم ناسوت یک عالمه و در این موادی که در عالم ناسوت هستن، کرات و کهکشان هایی که در این عالم هستن، کهکشان های موازی دارن. اما این منظور این که نه، این عالم با عالم قبل از این یا عالم بعد از این، اینها با هم موازی هستن، خب طبعا چنین چیزی وجود نداره. حالا من توصیه میکنم که برادر عزیزمون این عوالم موازی رو بیشتر برای ما توضیح بدم، ببینیم که منظور کدوم عوالم موازی هست که اون وقت اونجا بشه قضاوت کرد.
بسیار عالی. پاسخ آقا امید از علی بود، ازم شما فرمودید جای محمدی سوال کرده بودند که از استاد بپرسید که غیر از مخلوقات روی زمین، خداوند موجودات و مخلوقات دیگه در کهکشان‌ها و کرات دیگه هم دارد مثل آدم فضایی؟ که شما پاسخ دادید
نه، آدم فضایی رو که خب ما قبول نداریم، آدمی در فضا باشه رو قبول نداریم، چون آدم که آدم ابوالبشر باشه رو کره زمین
که شما میذاریم آدم دیگه، چون میدونیم که آدم نیست.
بله، آدم که آدم ابوالبشر باشه رو زمین خلق شده، بله. همینجا هم نسلش تکثیر شده و این آدم هم قطعا به کره دیگر نرفته که بیم رفته اونجا آدم فضایی تشکیل میده. اما اینکه در کرات دیگر موجودات با شعور و عاقلی هستن، درسته، چون در قرآن ما کلمه من فی السماوات رو داریم، من به موجودات عاقل مثل آدم، فرشته و جن اطلاق میشه، به گیاه و به نبات و به سنگ و اینها من اطلاق نمیشه،
ما اطلاق میشه.
از این کلمه من میفهمیم که برای در کرات دیگر هم موجودات شبیه انسان، حالا مثلا فرض فرمایید فرشته باشن، جن باشن، یا چیزی از این قبیل وجود دارن.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که 911-79-01 میگن پیغمبران خدا سایه ندارن، اگر درست هست چرا و چگونه؟
این فقط در باره پیغمبر اسلام هست که داریم، در باره پیغمبر اعظم سایه نداشت. روایت در این زمینه هست که اگر چنین باشد، علی قاعده باید اون وجود پیغمبر، لطافت جسم و بدن پیامبر انقدر زیاد باشه که دیگه مثل آینه شیشه که سایه نداره دیگه، نور از شیشه عبور میکنه. اگر بدن، همون بدن ناسوتی، لطافتش بیش از حد شد، دیگه سایه نخواهد داشت. اگر این روایت درست باشه که از کدام روایت داریم و از مختصات پیامبر هم برشمرده شده، اگر اینها بپذیریم، به خاطر اون لطافت و اون خلوص وجود ناسوتی پیامبره.
وقت قل انما انا بشر و مثلکم چی میشه؟
جسم داره، بشر هست، مثل ما غذا میخوره،
اونتا مراتب داره،
اونتا هم بود مادیش، چنان که روح پیامبرم هم انسان بود، ولی روح پیامبر کجا، روح من و شما کجا، هر دو روح داریم، هر دو جسم داریم، اما اون جسم کجا، این جسم کجا. جسم میتونه اینقدر شفاف باشه مثل آینه، بله، مثل شیشه، شیشه جسم دیگه،
بله،
اما شفافه.
بسیار. خیلی ممنونم آقای محمدی. یه استراحت کوتاهی بفرمایید آقای محمدی، بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. السلام علیک یا فاطمه المعصومه.
ای بی بی جان، ای بی بی جان، خدایی خیلی دوستت داریم. من از زبان رضا با تو درد دل دارم، من از زبان رضا با تو درد دل دارم، مگر که پاسخ این عشقی لنا بدهی. تو آمدی و مقام رضا مشخص شد، تو آمدی و مقام رضا مشخص شد، تو خواستی که کلیدی به دست ما بدهی، تو خواستی که کلیدی به دست ما بدهی. ای بی صدای دو روز ماتم تو اگر اشاره کنی رخصت عذاب دهی، تمام سال برای تو روزه میگیرم، تمام سال برای تو روزه میگیریم، هزار مرتبه هم در عذاب میمیرم، هزار مرتبه.
ای بی بی جان
میرم، ای بی بی جان، جان یا حضرت مجدود،
یه جوری صدا بزن بگیر،
ای بی جان، ای به تو از دور سلامی برسانم، آکی به تو از دور سلامی برسانم، از تو خبری نیست برادر نگرانم، از تو خبری نیست برادر نگرانم، آکی به تو از دور سلامی برسانم، آکی به تو از دور سلامی برسانم، از تو خبری نیست برادر نگرانم، از تو خبری نیست برادر، در میزند این بار کسی از هیجانم، شاید که تو برگشده ای پاره جانم، شاید که تو برگشده ای پاره جانم، از تو خبری نیست برادر نگرانم، نگرانم، نم. از تو خبری نیست برادر، نگرانم، نگرانم، از تو خبری نیست برادر.
انشاءالله نایب و زیاره همه شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود در کنار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و انشاءالله نایب و زیاره شما عزیزان خواهیم بود به حول قوه الهی. خب حاجای محمدی بریم اهواز. آهیدر از اهواز، اگر صدای بنده رو میشنوی سلام علیکم.
علیکم سلام، با عرض سلام خدمت کارشناس برنامه و عوامل محترم شبکه. یک سوالی رو بنده داشتم.
بله.
از استاد در برنامه های گذشته یک مطلبی رو فرمودم، بنده این مطلب استاد رو یادداشت کردم، الان خدمتتون عرض میکنم. استاد فرمودن در مورد سیره پیامبر که مثلا در اون زمان مرسوم بوده مردم موهای سر خودشونو بلند نگه میداشتن، میخواستم سوال اینجاست که آیا مردم ملزم به تبعیت از سیره و سنت پیامبر هستن یا پیامبر ملزم بوده؟ بنده میخواستم یه تصحیحی بکنم و استاد هم یه توضیحات بیشتری بفرمایند. ضمناً اینکه بنده که از علاقه مندان به برنامه های استاد محمدی هستم، از این باب هم متشکر میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر. تلفنشون قطع شد متاسفانه. خب تبریزم بریم برگردیم که با هم پاسخ بدیم آقای محمدی. آقا ابوالفضل سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بزرگواری، همچنین سلامت باشید. بفرمایید.
من از تبریز زنگ میزنم.
بله.
واقعیتش دو تا سوال واسم پیش اومده. یکشون اینه که هدف خدا از ارسال پیامبران چی هست؟
بله.
دومینشون اینه که آیا نسبت دادن صفت خدا به غیر خدا حرامه یا نه؟
نسبت دادن صفت خدا به غیر خدا.
بله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم.
ممنونم.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. اینم بگیریم باش. از آلمان هم پیغام داریم، چون آلمان هست با سری بگیریم. آقای عزیزی صدای بنده رو دارید؟
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله. آقای عزیزی از طریق واتساپ از آلمان با ما در ارتباط هستن، بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون جناب. سلام عرض میکنم جناب آقای محمدی، شبتون خوش.
علیکم السلام.
دو تا سوال داشتم جناب.
بله.
سوال اول من اینه که در قرآن گفته که ما 7 آسمان برای شما خلق کردیم. میخواستم ببینم منظور از این 7 آسمان چی هست؟ که ما میدونیم که هر منظومه شمسی برای خودش یه آسمانی داره و میلیاردها هم منظومه شمسی داریم. منظور از این چیه که 7 آسمان ساختیم؟ چه آسمان هست؟
بله.
سوال دوم من هم جناب آقای محمدی.
بله.
ملائکه مثل انسان هم زاد و ولد دارن، کثرت اونها چجوریه؟ آیا اونها هم بار اول خداوند اونها را خلق کرد و تمام شد، یا اینکه نه اونها هم زاد و ولد دارن؟
بسیار.
خیلی ممنون جناب.
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. آقای عزیزی عزیز از آلمان. خیلی خوب. اول آقای حیدر از احواز سوال کردن که آیا پیامبر خدا ملزم به اتفاقات و حالا هنجارها یا سیره‌ای که در زمان مردم بوده بودند، یا مردم باید خودشون رو مطابقت می‌دادن با پیامبر خدا؟
سنت‌هایی که بر جامعه حاکم هست دو نوعه. یکی سنت‌هایی که با عقل و با شرع و با منطق و با علم منافات نداره، اسلام اینها رو امضا می‌کنه. هیچ مخالفتی هم نداره و وجه هم نداره که بخواد این سنت رو حذف کنه. سنتی است پسندیده. پیامبر در دوران قبل از بعثتشون در پیمان شرکت کرده بود به نام حلف الفضول. بعد از رسالت میفرمود الان هم اگه بخواد پیمانی باشه با تو شرکت میکنم. وقتی جوان مردهای دور هم جمع شدن که از مظلوم دفاع بکنن، این سنت سنت خوبی است، این پیمان پیمان خوبی است، هرچند در دوران جاهلیت برقرار بوده. اونا که این کارو کردن، خب اونا همشون کافر مشرک بودن. ولی چون کار خوبی است، بنابراین من الان هم من چنان پیمانی فرا بخوانن بازم شکر میکنم. یه سری از این سنت هاست. خب اسلام چرا اینها رو بخواد؟ مثلا احترام به مهمان. خب در جامعه عرب به چی از خونم چه مهمان رو تحویل میگرفتن و مهمان رو عزت میداشتن. خب چرا اسلام میخواد اینو حذف کنه؟ این گونه سنت ها رو که با عقل و با علم و با اسلام منافات نداره، اسلام امضا میکنه و از این موارد هم زیاد داریم. باشه اسلام امضا کرد. اینکه حالا موهای سر انسان بلند باشه یا کوتاه باشه چه اشکال داره که بخواد اسلام بخواد بگه نه حتما باید موها سر حتما از سر تراشید، یا بگه نه حتما باید موها بلند باشه؟ هیچ کدامش وجهی نداره، نه عقلا نه چیز. جامعه رسمشون اینه که موها رو بلند میکنن، رسمشون اینه که لباسشون مثلا بلند باشه. تمام نه حتما باید لباس کوتاه بپوشیم، یا توی جامعه لباس کوتاه است مثلا اروپا کت شلواره، بگیم نه حتما باید مثلا لباس بلند و لباس عربی باید بشون. نه اینا این سنت ها رو پیامبر باش مخالفت نمی کرد و امضا می کرد و مثل جامعه رفتار می کرد، چون خود اینها اگه میخواست خلاف این سنت عمل بکنه به پیامبری پیامبر لطمه می زد.
چیزهایی که مخالف عقل و شرع نبوده پیامبر تایید
می کردن. اگه میخواست با اینها مخالفت بکنه خود اینها مشکل ایجاد می کرد. اما دستید اون سنت هایی که با عقل جور نبود، با شرع جور نبود، مثلا زنده بغور کردن دختر، و پیامبر با این مخالفت میکرد، به شدت مخالفت میکرد. مثلا فرض کنید که اون فرزند خوانده رو مثلا فرزند میدونستن و مثل این که مثلا زن رو به ارث میبردن، و اینا اسلام باش مخالف بود، به شدت مخالفتی، مثل سنت شرک و بت پرستی. پس اون سنت هایی که ما عرض کردیم که پیامبر هم تابع اون سنت ها رو امضا میکرد، سنت هایی بود که مشکلی نداشت. اما اون سنت هایی که شما میفرمایید که مردم باید تابع سنت پیامبر باشن، بله، سنت هایی که تا اون قبلش نبوده، یک، یا نه بوده پیامبر ضدش آورده، اینجا بله باید مردم تابع سنت پیامبر باشن، نه که پیامبر تابع سنت اونها باشه. پیامبر بردهداری رو قبول نکرد، اسلام بردهداری قبول نکرد، منشأ بردهداری رو بست. اینجا مردم باید تابع اسلام بشن. اسلام شراب رو حرام کرد، تو جامعه مثال خوردن میخوردن دیگه، جامعه باید تابع پیامبر باشن. اما اون سنت هایی که اینجوری نبود اونها رو پیامبر امضا کرد و اشکالی هم نداره. اونجا یه اشکال هست که بخواد سنت معقولی نباشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقا ابوالفضل از تبریز، سوال اولشون این بود که هدف خدا از ارسال رسول چیست؟
ما تو بحث نبوت این بحث مفصل گفتیم، تعلیم، تربیت، یعنی مردم رو تربیت کنن. و الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، تربیتشون کنن، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اومدن مردم رو آزاد کنن، لیزع عنهم اسرهم و الاغلال التی کانت علیهم، اومدن که اقامه قسط بشه، که لیقوم الناس بالقسط. اومدن که عرض کنم که مردم رو از اون قیدبندها آزاد کنن که عرض کردم. اومدن که مکارم اخلاق رو در جامعه به اتمام برسونن، انها بوئسو لاتم ما مکارم الاخلاق. اینا اهداف پیامبر چیز هاست. حالا موارد دیگه هم هست که این چند تایی من عرض کردم، قبلش هم ما تو بحث نبوت این بحث ها مفصل تر داشتیم.
بسیار عالی. سوال دومشون این بود که نسبت دادن صفاتی که مخصوص خداوند هست به غیر خداوند آیا حرامه؟
این صفات دو دسته میشن. یک دسته صفاتی که خاص خداست، مثلا فرض کنید رحمان، بله نمیشه به دیگر نسبت داد. مثلا فرض کنید که رزاق، بعضی صفات هست که نه مشترکه. مثلا فرض کنید خدا مهربان، به زبان فارسی خدا مهربانه و همون رحیم، بین فلانی رحیمه، رحم دل، رحم دل، رحیمه، اشکال نداره. مثلا خالق، خدا خالق یه بنده هم خالق ساختمان هست. بعضی قرآن فرمود که فتبارک الله احسن الخالقین. حضرت عیسی میگه انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، من از گل پرنده خلق میکنم. این صفاتی که مشترکی اشکال نداره، اما صفات خاص خدا رو جایز نیست که بخواد به غیر خدا نسبت داده بشه.
بسیار عالی. خب آقای عزیزی هم از آلمان دو سوال مطرح کردن. سوال اولش این بود که منظور از هفت آسمان چیست؟
از آیات روایت برمیاد که تمام اون چیزی که شما فرمودید، همه منظومه ها، اون چیزی که بشر بهش دست پیدا کرده و پیدا نکرده، همه اینها عالم اولن، همه آسمان اولن. و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یا در سوره مالک ملک هم شبیه این مطلب هست. بنابراین آنچه که از ستاره ها مشاهده میشه اینها همیشه آسمان اول. شش مجموعه مادی دیگر هم وجود داره که ما هیچ اطلاعی از اون مجموعه از اونها نداریم، چون نه در قرآن بهش اشاره شده نه در روایات. بله اون چیزی که قرآن اشاره میکنه اینها طبقا هستن، این طبقه طبقه هستن. یک طبقه میشه آسمان اول که همه این ستاره ها،
همه این منظومه های شمسی و
کهکشان
ها و همش میشه آسمان اول.
همش آسمان اول میشه. شش مجموعه دیگه هم هست که ما خبری ازش
نداریم،
فقط طبقه طبقه قرار گرفته.
بسیار. و سوال دومیشون این بود که آیا ملائکه زاد و ولد دارن؟ اساسا فطرت اونا چگونه؟
نه، ملائکه زاد و ولد ندارن و چیزی که خاص انسان هست در ملائکه نیست. در خطبه 91 یا 83 اونجا مراجعه بفرمایید، حضرت می‌فرمایند که اینها زاد و ولد ندارن، نیاز به غذا ندارن، نیاز به خواب ندارن و وقتی که آفریده میشن در همون آخرین حد ظرفیت خودشون قرار دارن. دیگه مثل انسان نیستن که بخوان بچه باشن، بعد رشد کنن، بعد نمیدونم به کمال برسن. در قرآن داریم که از قول فرشتگان قرآن فرماید ما مننا الا له مقام معلوم. هر کدام از ماها یک مقام خاصی داریم، تو همون مقام خلق میشن. پس فرشته ها زاد و ولد و از کنم که نکاح و ازدواج و نمیدونم رشد و چیزی از این قبیل ندارم، بالفعل خلق شدن در همون آخرین حدی که ظرفیت وجودشون آفریده شدن، برای ماموریتی که خداوند براشون در نظر گرفته دنبال همون ماموریت میرن. تعدادشون هم خیلی زیاده، خیلی بیشتر از انسان و جن ما فرشته داریم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. یه چند تا پیامک هم بخونم با اجازهتون. آقای فرخی از شهر بابک کرمان گفتن زمین تشکر از استاد گرامی و مجری، خیلی ممنونی لطفی به من داشتن دیگه، من نخونم اونو، تشکر میکنم از شما.
بخونید چرا نخونید؟
بخونم؟
بله.
گفتن تشکر از استاد گرامی و مجری خوش سیما و خوش برخورد. متشکرم از لطفتون.
درست گفتن. خب
سلامت باشید. جا خیلی ممنون. آیا در دوزخ یا در بهشت یا در جهنم شب و روز وجود دارد یا خیر؟
نه، در بهشت و جهنم شب و روز وجود نداره. بهشت همیشه نورانی است، همیشه روزه، و جهنم که همیشه تاریکه و همیشه ظلمانی است. بهشت با نور مؤمن روشن است و نه خورشیدی است که بخواد لا یران فیها شمسن ولا زمهری را، نه خورشید اونجا میبینن، نه سرمایی، نه نه در بهشت شب و روز وجود نداره.
بسیار عالی.
یعنی شب وجود نداره در واقع.
شب وجود نداره همیشه.
مثل سفیدن صبح هوای بسیار مطبوع وجود داره.
621-89-33 کاش که می فهمودن از کجا هستن ایشون. سوال کردن که اکثر مردم ایران خود را شیعه می نامند. آیا در قیامت هم ما مصداق این کلمه مقدس هستیم؟ با توجه به حدیث مشهور علی ابن مسرز علیه السلام به گروهی که از مراجعین چند روز منتظر دیدار حضرت بودن، فرمود شما محب هستید اما مصداق شیعه نیستید.
بله، شیعه دو تا معنا داره. یک معنای مصطلح، بله اکثر قریب اتفاق مردم ایران شیعه هستن و شما که این نامه رو نوشتین پیام واقع فرستادی شیعه هستی قطعا، به این معنا. یعنی چه شیعه هستید؟ یعنی این که شما معتقدید که بعد از پیامبر امیر المومن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه جانشین پیامبر بود، امام بر حق هست و معصوم بود، داره علم لدنی بود، بعد هم 11 فرزندش اینها جانشین او هستن تا الان که امام زمان علیه السلام زنده هستند و در پس پرده غیبت. این یعنی شیعه و شما این باور رو دارید، پس شما شیعه هستید به این معنا.
بله.
به این معنایی که فرقه فرقه وقتی میشیم، یه فرقه میگن که نه بعد از پیامبر میشه خلیفه اول، دوم، سوم خلیفه شدن، بعد خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب بود، به همین ترتیب هم امام. حالا امامت که به معنا اونها قبول ندارن و بعضی حرفای دیگه میزنن. به این معنا بله، کسانی که 12 امامی هستن، امامیه هستند و امام صادق به عنوان رئیس مذهب مورد پذیرش اونها واقع شده، اینها شیعه هستن و مؤمن هستن به تمام معنا که عرض کردم. یک معنای لغوی داره شیعه که معناش اینه که انسان درست پا بذاره جای پای امام. شیعه از مشایعت تشیعه، یعنی ما پا بذاریم جای پای امیرالمومنین. به این معنا خب بلحق با شماست، بنده شما
شیعه نیست.
به این معنا شیعه نیستیم چون پا نبذاریم جای پای امیرالمومنین دیگه. اونایی که مادن رفتن خدمت امام رضا علیه السلام، ظاهر حرفشون این بود، با صدای بلند گفتن که عده از شیعیان امیرالمومنین اومدن خدمت شما. از شیعیان امیرالمومنین چه معنی حرفشون این بود؟ ما دقیقاً پام زدیم جای پای مولا امیرالمومنین، که خب این باعث شد که امام رضا علیه السلام اینها رو متنبه بکنه. وقتی که اومدن فرمود شیعه علی بن ابی طالب حسن است، حسین است، سلمان، ابوذر، اینا پام زدن جای پای امیرالمومنین، نه بنده و شما. به این معنا نه، من شما شیعه نیستیم، محبیم. و به اون معنی که اول که عرض کردم قطعا شما شیعه هستید، مؤمنید و مشمول شفاعت انشاءالله اهل بیت علیهم السلام هم خواهید بود
انشاءالله. خیلی ممنونم. باید بریم شیراز. آقای احمدی عزیز سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
بفرمایید، خواهش میکنم.
دو تا سوال داشتم در مورد عالم امر، یعنی عالم مجردات.
بله.
سوال اول این که این نطق امر نباتات، جمادات و حیوانات چجوریه؟ منظورم این که مثلا تو حدیث هست که قریب به این مضمون که حضرت رسول اکرم که از کرامات ایشون هم هست، اون سنگریزه که گذاشت کف دستشون اون ذکر رو گفتن، که این معروض به عالم ملکش که نبود، که جماعت نبود، زبان که ندار، که ایمانه به عالم امرشه. خیلی توضیح در این مورد بدین. دو، عنوان بیان مصداق خداوند این داروهای گیاهی که خلق کرده، خب این اثراش مربوط به عالم امرشونه، مربوط به نفس نباتیشونه. خب این بنده که مثلا مریضم میرم مثلا میخورم، این چگونه انتقال پیدا میکنه به بدن من که مثلا اون مجرد به جسم اینا درست از طریق روح که بنده مثلا خدا شفا میده، این چجوری اصلا جریانش چجوری انتقال به عالم ملکش پیدا میکنه که بنده میخورم خداوند شفا میده؟
آقای احمدی عزیز
جان،
یه مقدار سوالتون رو برای بینندگان یه خورده راحت تر بگید. این
خب
سوال دومتون.
سوال دومی رو بگید.
سوال دومتون رو خود راحت تر بیان کنید.
منظور همون عالم چیز بگم نفس نباتیه.
خب
نفس نباتی رو خب این داروهای گیاهی، این اصلات خدا من قرار داده در آنها مربوط به جنبه ملکی، یعنی همون ظاهریشون که نیست، که مربوط به نفس اون عالم مجرداتشونه، امرشونه.
بله.
هر چیزی هم خب جسم خود بند به عالم امره. یعنی هر چیز امری داره، مجردی، نفسی داره. حالا آقا محمدی کاملا اینا رو میدونن.
بله.
خب بعد بخواد این اثراتش آقا معروف به اون ملکش، جنبه ملکشه یا معروف به عالم اون امرشه و چجور انتقال پیدا میکنه؟ بنده که مریضم میخوره خدا من شفا میده، خب چجور به بدن من انتقال میده؟ خب من به بدنم میرسه. به روحم که مجرده.
خیلی ممنونم.
خدا خیرتون بده. ممنونم، متشکرم.
این که من جسارت کردم گفتم سوالتون رو مقدار ادبیاتش راحت‌تر بگید، به خاطر اینکه بینندگان عزیز ما بتونن با سوال شما ارتباط بگیرن. حالا حاج آقای محمدی و شاید تا قسمتی بنده با ادبیات گفتاری نهاد آشنا هستیم، البته بعضی از بینندگان ما آشنا نیستن. خیلی ممنونم.
متشکرم.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. تهران هم بریم برگردیم، بعد دیگه پاسخ بدید آقای محمدی. سرکار خانم خلیلی اگرش بله. خانم خلیلی سلام علیکم. بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام به خدمت حاج آقا محمدی و برنامه خیلی خوبتون.
بفرمایید.
یه سوالی داشتم در مورد فرزندم بود. میخواستم بگم که فرزندم، ما خانواده بالاخره مذهبی هستیم، فرزندم تا حدود 13-14 سالگی نماز و تمام مسائل دینیش خیلی خوب پیش میرفت، روزه، هیئتی بیاد، نمیدونم مراسم عزاداری، همه چیزش، ولی به مرور زمان حجابش خیلی کم رنگ شد و اصلا یه جوری شده که انگار الان 7-8 سال دیگه اصلا احساس میکنم یه شیطانی در عمق وجود این رفته که ما هر کاری میکنیم، هر نصیحتی، هر چیزی، این اصلا هیچ اعتقادی نداره، میگه همه چیز بی خود علکیه و آدم باید فقط خوش بگذرونه و همه چیزو در خوش گذروندن میبینه. فقط تنها چیزی که تو سرش میچرخه اینه که آدم باید خوش بگذرونه. و کم کم مسائل دینیش هم یه 2-3 سالی نماز روزه ایناشو گذاشته دیگه کنار دیگه، و حتی طوری شده که سالای آخر دانشگاهشه دیگه اونم ول کرده، اصلا دیگه نمیره، میگه اینو مثلا من تا الان عمرم بی خود هدر کردم و آدم باید خوش بگذرونه. و من همیشه با پدرش احساس گناهی در خودمون هست که من میگم شاید ما اشتباه کردیم، ما بعد اینو تربیت کردیم، بچه به این راه رفته، من مواظبش نبودم. این احساس گناه در من هست، من خیلی هم عذاب میکشیم این کار، این وضعیتی که این داره الان. الان خودش خیلی مضطرب، استرس داره، روانشناس هم میبریمش، گوش نمیده، یعنی همچنان کار خودشو داره ادامه میده. والا ما هم همیشه در حال دعا و ثنا و چیزایی که حاج آقا همیشه میگن و روانشناس هم میبریم، ولی این همچنان به قوت خودش حرف خودش رو میزنه و داره کار خودش رو انجام میده. میخواستم حاج آقا راهنمایی بفرمان، با توجه به ارادتی که ما داریم خدمت ایشون، بفرمان که ما چیکار باید بکنیم با این بچه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار. خب آقای احمدی از شیراز، سوالاتشون در مورد عالم عقل و مجردات بود. سوال اولشون نطق جمادات و نباتات و حیوانات.
عرض کنم که حیوانات و نباتات اینها نطق و معنی که در انسان هست ندارن، ولی ما انسان رو در تعریف میگیم حیوان و ناطق. پس حیوان ناطق نیست، ناطق هم معنی همون کسی که عقل داره و سخن میگه. جماد هم ناطق نیست، اما اینکه سنگ ریزه ذکر میگه، سبحان الله میگه، اون با تصرف ولی الله و پیامبره. پیامبر تصرف میکنه در سنگ ریزه و سنگ ریزه سبحان الله میگه. سنگ ریزه ذکر داره، تسبیح داره، منتها تسبیحش از جنس خودشه، به حسب خودشه. و این من شیء الا یسبح بحمده بلکن لا تفقهون تسبیحهم. اون سنگریزه تسبیح داره، اون در تسبیحش سبحان الله گفتن نیست، به حسب وجود خودش تسبیح داره. پس مورد استثناء معجزه، خرق عادته، عادت سنگ سخن گفتن نیست. اون در واقع پیامبر سبحان الله رو در سنگ ایجاد کرده، چنانچه خداوند متعال سخن رو در درخت ایجاد کرد و حضرت موسی کلام خدا رو از درخت شنید. شما فاعل اون سبحان الله رو پیامبر بگیرید که تصرف کرده در سنگریزه و سنگریزه سبحان الله گفت. پس حیوانات و جمادات و نباتات و اینها نطق ندارن به این معنا، چون عقل ندارن. انسان هست که عاقله، به این معنا نطق داره. بذار در تعریف هم میگیم از انسان و حیوانون ناطقون.
سوال دومشون هم بحث نباتات و عالم امر و ملک و تأثیرش.
این که ایشون فکر کردن که مثلا نفس نباتی و نفس حیوانی هم مجردین، ما قبول نداریم. ما برای نفس قاضی نباتیه و نفس سیاله حیوانیه تجرد قائل نیستیم، فقط نفس انسانی که مجرده. به همین دلیل هم اونها باقی نیستن. گیاه که خشک میشه دیگه روحی نداره که پاد روحش مثلا فرض کنیم تو عالم ارواح بمونه، روح هم محو میشه، از بین میره. حیوان که میمیره نفسش هم تمامه، نفسش هم محو میشه، نفس مجرد نداره. بنابراین ما تجرد فقط برای نفس ناطقه انسانی قبول داریم. این یک مطلب. مطلب دوم این که اون تأثیر و تأثری که شما ملازم فرمایید اون ربطی به نفس نداره. آیا اسید سولفوریک بر براد آهن تأثیر داره یا نداره؟ هیچ کدومش هم جان ندارن، هیچ کدومش هم نفس ندارن، نه نفس حیوانی دارن نه نفس نباتی دارن. اسید وقتی بر باز ریخته میشه، خب این حلش میکنه، تبدیل به آب و نمک میشه. این تأثیر تأثرها در جمادات هست و ربطی هم به نفس و به روح داشتن یا نداشتن نداره. خب حالا اون اسید تو معده هم همون کارو میکنه، معده ماده، اسید هم ماده. این اسید اثر خودشو در معده میذاره. اون دارویی که شما میخورید، اون دارو به عنوان یک ماده بر جسم شما به عنوان یک ماده اون آثار رو داره. اینها رو شما به حساب نفس اون دارو که نمیذاره، چون دارو که نفس نداره. بله مدرک در انسان نفس انسان هست، اما اون خواص، اون چیزی که در جسم به وجود میاد مال خود جسمه. یعنی جسمی که متأثر میشه، بریده میشه، درد و نفس ادراک میکنه، ولی نفس که بریده نشده. کی بریده شده؟
جسم
بریده میشه. شما دست رو میبرید، دست بریده شده، گرچه درد این بریده شدن رو نفس انسان ادراک میکنه، اما خود این دست بریده شده. دستی که بریده شده شما دارو روش بریزید چی میشه؟
خوب میشه.
شما این دست رو بخیه میزنید، نه نفس رو. بله وقتی که این پوست رو بخیه زدید، نفس احساس راحتی میکنه، زودتر خوب میشه. بنابراین شما فرمودید که از نفس اونها به نفس انسان منتقل میشه؟ نه، دو تا ماده هستن، این ماده بر هم اثر میذارن، خاصیت هم یکی یاد دارن. این هم یک نکته. و نکته بعد این که ظاهرا فرموشی دیگه میشون داشت که من فراموش کردم چی گفت.
من اینو نوشتم، اونشون گفت به عنوان مصداق نفس نباتی یا وقتی اثر میگذاره در عالم امرش این اتفاق میفته.
نه اونا امری نیستن، اونا خلقی هن. گیاه و نبات و حیوان اینا خلقی هن، اینا امری نیستن. یسالون که ان روح، قل روح من امر ربی،
روح من امر ربی.
روح انسانیست که اون روح عظیمیست که اون امر رب پروردگار هست. اما اگر ما قائل به تجرد نفس نباتی نباشیم که نیستیم، دیگه از عالم امر هم نیستن.
بسیار خیلی ممنونم. و سرکار خانم خلیلی و دغدغه دختر خانمشون.
چند نکته خدمتشون عرض میکنم. نکته اول این که اگر میشد شما ریشه‌یابی بکنید، ببینید که علت این که شون دوچار این مشکلات شده چیه، که من تصور میکنم بیشتر برمیگرده به همون محیط هایی که شون بعد از خانه رفته، مخصوصا دانشگاه و متأسفانه بعضی از اساتید دانشگاه، اینها تحت فرهنگ غرب قرار گرفتن و یک نوع نیهیلیسم، یک نوع پوچگرایی رو به دانشجوهای خودشون
منتقل
میکنن. متاسفانه این رو ما دیدیم. کتاب‌های اشخاصی رو پیشنهاد میکنم بخونید که کس از خودم که دانشمندان فرانسوی گفته بود که کتاب‌هایشون اون ناله‌های خوک زیر گیوتین رو بیاد انسان میندازه. بعضی گفتن کسی کتاب‌هایشون رو بخونه خودکشی نکنه باید بهش جایزه بدن. یه چنین کتاب من دیگه اسمش رو نمیبرم چون خودش بدآموزی داره.
و این توصیه میشه توی
بله اونجا توصیه میشه. باید شما ریشیابی کنید ببینید که منشأ این انحراف از کجا شروع شده. دوست بوده، معلم بوده، محیط بوده، فضای مجازی بوده. تا این علت شناخته نشه نمیشه معلول رو باش درگیر شد. نکته دوم این که الان اگر شما خیلی با مهربانی و دوستانه بنشید با هم صحبت کنید، یکیشون میگه که باید خوش بود، ازش بپرسید که آیا اینجوری که شما فکر میکنید فرقی بین یک گاو و انسان باقی میمونه؟ گاو هم حرفش همینه دیگه، باید خوش بود و خوش خورد و خوش خوابید و تمام شد. آیا میشه بگیم انسان با حیوان مساوی هن؟ اگر خوشی خوشی مادی و جسمانی که قد اقاد اینجوری دیگه.
من میتونم جاییشون جواب بدم؟
بله.
خب ما یکی مترقی تر فقط لذت میبریم.
یعنی چه؟ یعنی شما از خوردن لذت میبری دیگه؟
ما از خوردن، خوابیدن، قرض جنسی و و و لذت میبریم. مترقی شیکتر تمیزتر.
این مترقی یعنی شما برمون معنا کنید؟ میشه همون حیوانیت.
خب
ترقیش دیگه چیه؟
خب یعنی ما فکر میکنیم و بهتر و قشنگتر و لذیذتر استفاده میکنیم.
باز لذت دیگه، باز بل. خوردن دیگه.
بل.
حالا حیوان سفره آرایی نمیکنه، گل نمیذاره سر سفره.
فرقی نداریم دیگه، فرقی نداریم.
خب آیا درستی بگیم که انسان با حیوان فرق نداره؟ یعنی انسان انقدر سقوط کنه بیه من
تا چه فرقی داریم آخه؟
فرقش اینه شما میتونید با آسمان بشید، شما میتونید از هر از خودم که موجودی بالاتر باشی. انسانی که میتونه خداگونه بشه میخواد حیوان بشه؟
خدا چیه؟
حالا اون خدا رو باش تعریف میکنیم. انسان با حیوان فرق داره، این که قبولیه. انسان با حیوان فرق داره، فرقش چیه؟ در انسانیتشه. اگه بخواد انسانیت روش کنه دیگه نمیشه گفت فقط باید لذت برد، چون فقط لذت برد یه انسانیت رو کلن محو میکنه. اگر شما با صمیمیت با مهربانی بنشینید باش منطقی صحبت کنید، خودتونم نتونستید، نه روانشناس
غربی
و تجربی یا روانشناس دینی که مسلط مسائل دینی باشه، باشون صحبت کنن، در حد توانتون شما تلاش کنید که هر چه زودتر جلو این انحراف گرفته بشه. نکته بعد این که حالا اگه نشد، اینکه شما ناراحتید و قصه میکنید برای چی؟ اگه بسن انجام دادید، کوتاهی نکردید، شما باعث گمراهی و باعث انحرافش نشدید، دیگه ناراحتی نداره که. شما از حضرت نوح که بالاتر نیستید که. به فرزند حضرت نوح خراب عذاب در نیومد،
از اختیاریش سوء استفاده که
مقصر حضرت نوح بود. شما دیگه از امام هادی که بالاتر نیستید که. خب فرزند امام هادی شد جعفر کذاب، فرزند امام هادی بود. امام هادی 4 تا پسر داشت. خب اونها خیلی خوب بودن. امام عسکری علیه السلام خب امام بود و بی‌نظیر در زمان خودش. حسین محمد که هنوز هم سرش قسم می‌خورن، یه حسین نامی هم داشت، اونم بسیار عالی بود. یکی این وسط جعفر کذاب بعد از عذاب در اومد. این مقصر امام هادی که نبود. امام صادق علیه السلام خب فرزندی مثل امام موسی بن جعفر داره، مثل فرزندان دیگه که داره، یه فرزندش میاد بعد از عذاب در میاد که همون عبدالله افتح باشه. برای اگر شما وظیفتون انجام دادید و اون چی که باید انجام میدادید رو انجام دادید، دیگه نگرانی نداره، قصه نداره و در این حال در حد توانتون راه رو ادامه بدید. یه سری بحثه تربیتی اینجا لازم هست که من بخوام
تموم
شد. بله منم به ساعت نگاه کردم دیدم وقت تموم شده. ما باید راجع به روش‌های تربیتی صحبت کنیم که اگه انشالله فرصتی دست داد من 3-4 تا روش خاص رو پیشنهاد میکنم که اون روش‌ها تو این فضا خوب جواب میده. از جمله روش تکریم شخصیت هست. خدمت شما عرض کنم که روش محبت هست، روش الگویی هست، بعضی از روش های تربیتی است که انشاءالله سر فرصت فرصتی دست داد و به این بحث برگشتیم، ما اون روش‌ها رو من انشاءالله پیشنهاد میکنم که اونها غالبا جواب میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سعی کن خانم خلیلی، شما سوال روش‌های تربیتی رو هفته آینده بپرسید تا جای محمدی جواب بدن و همه فیض ببریم انشاءالله، هم مشکلات حضرت عالی و هم کسانی که جوانی در خانه دارن و متأسفانه گرفتار این مسائل هستن انشاءالله به یمن سوال شما و پاسخ حاج محمدی برطرف بشه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید استفاده کردیم. از شما هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. وقتمون کاملا تمام هست، هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.